درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه 31 از ماه مارس، بله روز چهارشنبه خدمت شما هستیم. مدت حدود 50 دقیقه اجرا فرمایید این غزل کوتاه از سعدی خدمت شما بخوانم. فرمود: امیدوار چنانم که کار بسته برآید، وصال چون به سر آمد فراق هم به سر آید. من از تو سیر نگردم وگر ترش کنی ابرو، جواب تلخ ز شیرین مقابل شکر آید. به رغم دشمنم ای دوست، سایه‌ای به سر آور که موش کور نخواهد که آفتاب برآید. دلم ز دست به در برد روزگار مخالف، امید هست که خارم ز پای هم به در آید. گرم حیات بماند نماند این غم و حسرت، وگر نمیرد بلبل درخت گل به بر آید. بس که در نظر آمد خیال روی تو ما را، چنان شدم که به جهدم خیال در نظر آید. ضرورت است که روزی به کوه رفته ز دستت، چنان به گریت سعدی که آب تا کمر آید. خدمت شما عرض میکنم که میدونید که دیگه من چه سایر اخبار رو در ایران تحت شعا قرار داده است. این داستان امضای این قرارداد کذا و کذاست. و عجب اون که این جراید آمریکا کاملا سکوت اختیار کردن. تنها چیزی که شما به دست میارید یک مقاله در نیویورک تایمز هست مربوط به چند سال پیش که گویا یک کپی از این به دست نیویورک تایمز رسیده بوده و همین در باب چین صحبت میکند که در ایران چه کارها بکند و 25 سال قرارداد باشد و از این صحبت ها. اما در بعد از امضای قرارداد من مطلب زیادی ندیدم واقعا و خیلی خیلی غریب به نظر میاد. و یکی از نکاتی که نیویورک تایمز بهش اشاره کرده بود این است که در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد، دولت آمریکا که از سال بعد از جنگ دوم یعنی 1945 به بعد نفوذ وافری در منطقه خاورمیانه داشته است، حالا با چین که این گام نخستین هست برای اعمال نفوذ در خاورمیانه چگونه روبرو خواهد شد. اما مطلب مهمی دیگری من نیدم. اما اعلام چنین چیزی ما نمیدانیم واقعا در اون چی نوشته است. این آقای ظریف هم چون خیلی خوشمزه است و آدم خیلی بامزهیه و همیشه هم خندانه، این آخونچی خندان، فرموده است که دلیل نیست ملت چیزی بداند از این قرارداد ما. شما بپیش بکنی حکومتی که مورد نفرت ملت هست و از روز نخست با خیانت و جنایت عرض کنم که کار رو پیچ برده است، بعد از 42 سال تازه میگوید که ملت دلیل نداره ملت بداند ما چی نوشتیم در این قرارداد. خیلی 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 توهین‌آمیز است این چنین چیز. مجلسی هم که دارن که ماشاءالله دیگه نیازی نیست من بگم که یک مش پاسدار که واقعا سخن یومیهشون رو نمیتونم بگم. من چند پاسدار دیدم پشت میکروفون رفته سخنرانی کنه، یعنی دو تا عبارت فارسی رو پشت هم نمیتونه بیان کنه. اینا رو اونجا گذاشتن یهدمل با طرح پیشاپیش که برای اجرای چنین عمل شنیعی در سر داشتن، برادران پاسدار هم آوردن اونجا گذاشتن که مخالفتی نباشد. یک مطلب برای مخلص فرستادن دوست عزیز و ارجمند من اینجا که از کنم که یک مطلبی است از قاسم شعله سعدی، نوشته است: از 12 فروردین به پا خیزید، چو ایران نباشد تن من مباد، بر این بوم و بر زنده یک تن مباد، ملت غارت شده ایران، کشور در آستانه فروپاشی و شما ملت بزرگ در معرض یک انتخاب تاریخی قرار گرفته اید، زیرا سرانجام خامنه ای خائن قرارداد 25 ساله با چین که در تضاد کامل با منافع ملی ایران و در مغایرت کامل با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 9 و 152 و 153 می باشد را امضا کرده و برگ سیاه دیگری از خیانت به ملت ایران را در کارنامه خائنانه خود قرار داده است. اصل 9 آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور را غیر قابل تفکیک و حفظ آن را وظیفه دولت و آحاد ملت می داند. اصل 152 بر نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری و حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی تأکید می ورزد. و اصل 153 هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی و دیگر شؤون کشور گردد را ممنوع کرده است. قرارداد 25 ساله نه تنها در تضاد آشکار با اصول فوق الذکر می باشد، بلکه شرف ملی ما را نشانه گرفته است. از اونجا که طبق اصل 107 قانون اساسی رهبر مسئول شناخته شده و بر اساس اصل 110 قانون مزبور تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن در حوزه اختیارات و وظایف رهبر است و نظر به این که قرارداد مزبور مصداق بارز سیاست‌های کلی نظام می باشد، مسئولیت کامل آن به عهده علی خامنه‌ای رهبر غیرقانونی و خائن می باشد. این جرثومه فساد و خیانت بر خلاف معاهدات بین المللی 192 و 1921 و 1940 که بر حقوق مساوی ایران و اتحاد جماهیر شوروی در دریای خزر تاکید نموده و بر این حقوق برابر رسمیت بین المللی داده بود، سهم 50% ایران در دریای خزر را به 11% کاهش داد تا رضایت پوتین را فراهم آورد. اینا مطالبی است از قول آقای شعله سعدی، اینجا نقل کردم خدمت شما. و عرض کردم جزئیات شما نمیدونیم چه هست، ولی تا همین جا شما نگاه کنیم، این یک نوع اعتراف مجسم هست از بی‌لیاقتی در اداره کشور و از عدم لیاقت در واقع در قضایای اقتصادی و مناسبات بین المللی. دانسته نیست که جزئیات مطلب چه هست، بنابراین ما اظهار نظر خیلی زیاد نمیتوانیم بکنیم، اما تا همین قدر که میفهمیدیم معلوم میکنند که از فرط استیصال و بدبختی و بیچارگی بوده. خب هموطنان گرامی، ما در باب داستان ابو مسلم خراسانی به اختصاری گذری کردیم از تاریخنامه طبری. امروز هم موضوع قتل ابو مسلم هست که ما از همین کتاب برای شما می آوریم که چگونه ابو مسلم رو کشتند. و قتل ابو مسلم مروی خراسانی آغاز در واقع مقاومت های قهرامیز بوده است در ایران زمین در مقابل عرض کنم که تجاوز اعراب و ایران. این ذهنیت دینی ما، این قضایای شگفت‌انگیزی رو باعث شده است در طول این 1400 سال طوری که ما خود رو فراموش کردیم واقعا به عنوان ملت بزرگ. در بعض عرض کنم که روزگاران پای خواستیم و هویت ملی رو تازه کردیم و باز در واقع به اسارت این دین گرفتار شدیم و امروز هم بسیاری از ما گرفتار هستیم، داریم گرفتاری داریم. یعنی این تعلق خاطر به شخصیت های بیگانه مثل خاندان ابو طالب و دار و دسته از یک سوست، این وطن باستانی و شریف از یک سو، و اینا رو با هم نمیشه جمع کرد. ما هر کار بکنیم میسر نیست اینا رو جمع کنیم. این است که ملی مذهبی معنی نمیده. یک آدم بسیار محترمی که گویا رئیس دانشگاه بود است و ملی بود است، مثلا اسم فرزندانش مثلا گذاشته خالد ابن ولید مثلا، بله، از ذوق اینکه این احوال دینیش در واقع داره محقق می شود به یک حکومت دینی، این آدمی که دعای وطن دوستی داشته اسمای عجیب غریب تازی به بچهاش گذاشته و سرانجام هم خودش قربانی شده، حزبش هم قربانی شد. اینه که در یک جا جمع نمی شود. دوستان عزیز، این داستان، این داستان دین، اینها این کاملا فردی و شخصی است. هر کسی یک برداشتی دارد، نوع برداشتش تفاوت میکنه، درکش از ما بعد و طبیعی فرق میکنه. اینا قضایایی نیست که ما با اینها بخوایم که وارد سیاست هم بکنیم. مرحوم بازرگان رحمت الله که بسیار مرد شریفی بود، ترمودینامیک رو در قرآن، بگو مرد حساب، آخه ترمودینامیک به قرآن چه ربطی داره بابا جان؟ خلاصه نمیدانم. این در اون روزگاری است که آثار مدنیت ساسانی و عرق ایرانی اینها حاکم بوده. میدونید که مدنیت یک شبه تغییر نمیکنه. شما شاهنامه فردوسی هم که میخونید اینها حس میکنید که از یک فضای دیگری این سخن داره میاد، با یک خلقیات دیگری. خب ابو مسلم عرض کردم که ضمن این که داشت بر میگشت از مکه، خلیفه اول عباسی صفا این مرد و ابو جعفر منصور برادر دیگر او که دشمن خونی ابو مسلم بود اونجا خلیفه شد. 8000 نفر دلاوران خراسان و همراه ابو مسلم بودند و او رو مأمور کرد که با عبدالله ابن علی که عموزادش بود جنگ کنه، چون اونم مدعی شده بود، و ابو مسلم چنین کرد و اینا رو شکست داد. و بعد آدم فرستاد که ببینید ابو مسلم در ضبط غنایم چه کرده. ابو مسلم بسیار خشمگین شد و سخنان درشت گفت به ابو جعفر منصور و به طرف خراسان حرکت کرد. منصور اما میخواست ابو مسلم رو قبل از اینکه به پایگاه ایرانی خود برسد از میان بردارد این است که تغییر کرد ابو مسلم رو و شروع کرد کسانی فرستادن که مانع بشود که ابو مسلم به خراسان نرسد. خب خیلی خوب، من از اینجا شروع میکنم که میگوید که پای ابو مسلم نباید به خراسان برسد. بله، برخیز و بیا و این وسوسه از دل بیرون کن، که این وسوسه تو را دیو همی کند تا دل تو اندر این سبب تباه شود. ابو مسلم نوشت که من از تو بیم دارم که بخواید نقشه قتل من کشیده باشی، چون قانون سیاست بر این بوده است که پادشاهان مردان رجال بزرگ رو می آوردن و وقتی که همه کارهای اینا رو انجام می دادن دیگر نیازی به او داشت نداشتن او رو می کشتن. تو نقشه قتل من کشیدی، میگه دیو در دل تو داره وسوسه می کنه و وسوسه از دل بیرون کن که وسوسه تو را دیو همی کند تا دل تو اندر تلقه باشد. بو مسلم این نامه را جواب نداد و راه خراسان گرفت. خبر به منصور آوردند که او به خراسان رفت. منصور گفت خدای را پیش از اون که او به خراسان رود فرمان است که او هلاک گردد انشاءالله. پس منصور از انبار برگرفت و به مدائن آمد. از انبار اومد مدائن و از اونجا 5 رسول بیرون کرد. رسول یعنی فرستاده. بله؟ مردمان بخرد شایسته و پسر عم خیش را عیسی ابن موسی بر ایشان مهتر کرد و بفرستاد. و این عیسی ابن موسی از پس منصور ولیعهد بود و از این رسولان یکی جریر ابن عبدالله بود و در لشکر منصور از او بزرگتر نبود و خود دوست بو مسلم بود و ابو حمید المرودی بود و او از مهتران خراسان بود. یک تعداد آدم چربست سیاسی چیز فرستاد که یک تن از اینا البته ابو حمید خراسانی بود و بفرمود منصور تا عمان او و عمزادگان او همه بن العباس بدون نامه نوشتند و مرو را بستودند و کردارهای او یاد کردند و گفتند امیر المؤمنین و ما هر یکی جدا به جدا خواهیم تا تو را مکافات کنیم بدین کردارهای تو و تو دیو را اندر خیشتن راه دادی و همین بله و همی به راه او روی. بعد میگوید که و چگونه مخالف شوی و دولتی که تا کنون از بحر آن شمشیر زدی و جان فدا کردی و خر را بدون همی خوندی و تو امروز از پیروان دولتی و از مهتران سپاهی. چرب زبانی خب کشش هم آورد، چون این عباسی ها اگر ابو مسلم نبود به حکومت نمی رسیدن. این است که هم آدم های چهر و زبان به راه انداخت به طرف ابو مسلم، هم از بزرگان قوم خودش کسایی که نام بردم اینها نامه نوشتن که تو چنین یا چنانی و حکومت مدیون توست و از اینجور صحبت ها و فرستادن اینها رو پیش ابو مسلم. بله، و این عیسی ابن موسی و جریر ابن عبدالله از فصیحان سپاه بودن، چنان که به سخن جادویی کردندی. چرب زبانی که مثل که جادو میکردن با کلام. و هر دو دوستان بو مسلم بودند و دل او بر سخن ایشان بیارمید و ابو جعفر به خط خیش نوشت که این پیغام ها دادم بو حمید را بشنو و هرچو تو را از من پذیرت دل برون بنه که من برون وفا کنم، هرچه او تو را گوید من گفتم. بین همه اینا این بو حمید رو که گفتم اجداد خراسانی داشت گفت حرف من حرف ایشون حرف منه، هر قول اون بده قول منه، بنابراین اعتماد کن. خب اینا را میفتن. پس بومنصور رو بوحمید را برپا کرد و پیغام های نیکو بداد و سخن های خوب گفت و به فرجام گفت و اگر همه پیغام ها بدهی و امیدها بکنی او نپذیرد و فرمان نکند از او نومید شوید، بگویید که من ایدون گفتم که بوجعفر ابن عبدالله ابن محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس و فلان عبدالمطلب از خدا و عز و جل بیزارم و از محمد مصطفی و از نسب وی بریدم که اگر تو که بو مسلمی رای من نروی از پی تو هیچ کس نفرستم مگر خدایم به تن خیش، اگر به خراسان شوی و اگر به ترکستان و اگر به چین و هند هر کجا که شوی از پس تو همی آیم و باز نگردم تا تو را نکشم یا خیشتن را هلاک نکنم. و اگر که چرب زبانی هاتو برای فریب دادن ابو مسلم به جای نرسید و گوش به حرفتون نکرد، این جواب این حرف من رو بزنید که هر کجا بری من میام تا تو رو نکشم یا کشته نشم دست بر نمیدارم. هند و چین هم اگر رفتی اونجا هم تو خواهم بود. یه زیر فرمایید که یک موسیقی بشنویم برمیگردیم خدمت شما دوستان و دنباله داستان ابو مسلم خراسانی. اینجا نشستیم از یک نثری که 1100 سال پیش نوشته شده، میخوایم برای بچه های ایران در واقع چهره ابو مسلم رو روشن کنیم. آمریکا، در واقع میخوام این عرض کنم، بزرگترین پشتوانه هنر امروز سینماست و این گنج بیپایان تاریخ ایران برای فیلم سازی حیرت انگیزه، ولی هیچ کاری هم نشه. شما برید بچه آمریکایی، بله 6 ساله، یا آقا شما بوچ کاسیدی رو میشناسی؟ بله. ساندانس کید رو میشناسی؟ اینا دوتا دوز بودن، دو تا دوز میفضیلن. اما هالیوود اون چنون چهره درخشانی از بوچ کسیدی و ساندنس کید داده که در چهره پول نیومن و رابرت ریتفورد تمام جهان بوچ کسیدی سانده به خاطر این هنر هالیوود. ولی ما متاسفانه نداشتیم، در واقع فیلمسازان بزرگ داشتیم و زحماتشون باید سپاسگزار بود. اما در زمینه اپیک یعنی حماسه سازی، یعنی فیلم هایی که مستدنان تکنیک هایی داده و نمیدونم با اصول تشکیلات و تاریخدانان و اینها که با هم جمع بشن فیلم بشن نساخت. هیچ بچه آمریکایی نمیره تاریخش رو بخونه، از کارتون شروع میشه تاریخش. 200 سال از انقلاب آمریکا که بگذاریم چیز مهمی و جنگ های انفصال نبوده. این تاریخ ما با این همه فراز و فرود و این وقایع و این رجال بزرگ و این همه سوژه، شما ببینید رو از عصر جدید برگردیم و عقب چه مایه رجال بزرگ بودن، چه داستان های شگفت انگیزی، از عباس میرزا بگیرید لطف علی خان تا بریم ابو مسلم خراسان، هیچی، هیچ، صفر. این است که خب هویت ملی چگونه حفظ میشه؟ هنر مهمترین نقش رو داره. خب اگر ما سر داستان خودمون و کتاب تاریخ نامه تب، خب اینا رو منصور اینچور دستور داد که نرخویی کنید، نامه ها رو بدید، بگید که شما ما مدیون شما هستیم، اما اگر گفت که من نمیام چنین و چنان. خیلی خوب، بعد اینها دنبال ابو مسلم در حلوان میگوید به ابو مسلم رسیدن و مرو را بدیدن و نامه ها و پیغام ها بدادن و این عیسی ابن موسی با ابو مسلم بسیار بگفت که تو تا کنون استوار و امین آل محمد بودی، استوار و امین آل محمد بودی یعنی مورد اعتماد، و تو را به همه جهان امین آل محمد همی خوانند. نه نیکو بود که اکنون این سخن بر خیشتن دروغ گردانی. پس چون نامه ها پیام ها به ابو مسلم رسید، او مسلم گفت امشب فرود آیید و بیاسایید تا من بیاندیشم و تدبیر آن بکنم. ایشان فرود آمدند. ابو مسلم گفت شدی باز همون شرب زبانی ها رو شنید امین آل محمد یا چنان کرد، گفت شب شما راحت کنید. کسانی که با خودش برده بود از بزرگان خراسان بودن، اینا که میگن ابو مسلم عرب بود و اینا حرفای لاطائل نادرست است. گوش کن ببین میتونم ابو مسلم با نزدیکان خیش مالک ابن الهیثم و نیزک و نیزک مهتر تخارستان و دهقانان خارزم و از این گونه کسها که با بودن مشورت کرد. بزرگان ایران زمین بودن از خراسان عمدتاً، بله، و از ایشان تدبیر خواست. ایشان گفتند ایها الامیر زنهار که باز مگر بودن نرو، اگر باز شوی چون چشمش بر تو افتد تو را بکشد و هیچ درنگ ندهد. از همانگاه از اونجا برگرفت و همی رفت تا به سر ولایت ری و بنشست. ایشان گفتن تو همین جای می باش تا خراسان همه سر تا سر تو را بود، تا آنگاه که امیرالمومنین به شورت همی باش. پس اگر او بی وفایی کند و وفاهای تو بشکند و به جای نآورد و حقهای تو فراموش کند، آنگاه تو نیز آهنگ او کن. این ادوای زرا گفتن آقا اینجا معطل نشد، می تو رو میکشه و برو خراسان که مرکز توه و قلمرو توه، اگر که اونجا که هستی میتوانی، اگر که اون خلاف کرد یعنی خواست علیه تو جنگ بکنه، تو هم آماده باشی و آهنگ او کن، یعنی تو هم حمله کن به اون. پس بو مسلم را این حدیث خوش آمد، پسندید رأی مشاوران را و همین بر این هم بر این بیستاد. چون روز ببود، یعنی چون روز گذشت، بو مسلم کس فرستاد و بو حمید را بخواند و گفت بازگردید که من هرچند میاندیشم مرا دل نمیدهد که باز آیم. بو حمید بسی نیکویی بگفت و امیدها کرد، هیچ سود نداشت. بو حمید گفت اکنون نومید شدم و باز نخواهی آمدن. بو مسلم گفت نخواهم آمدن. بو حمید اون سوگندها که منصور خورده بود باز پس همی داشت، پس هم بران گونه گفته بود بو مسلم را بگفت. گفت نمیایی؟ دستون گرفتم که نه. گفت پس بشنو پیام خلیفه را در پایان که گفت ای ابو مسلم اگر به چین و هند بروی و هر کجا گوشه دنیا بره من میام، تا تو رو نکشم دست بر نمیدارم تا خودم کشته بشم. خب اینجا ابو مسلم متاسفانه به قول امروزی ها میگن جازد، بله، و ابو مسلم را اون سخن با هول آمد، اندیشه کرد، اندیشه تحصیل سخنان ترسناکی بود و سر فرود افکند و بسیار بیاندیشید. آنگاه بو حمید را گفت یک امشب نیز به پای تا بنگرم و به سگ آلم و تا فردا آگاه کنم. یه شب دیگه فرصت هست. بو حمید باز جای شد، یعنی سر جای اولش. اون شب و بو مسلم دیگر باره یاران خیش را گرد کرد و این پیغام درشت ایشان را بگفت، یعنی دوباره جمع کرد دوستان، فقط مسئله چیز نیست، این هر حرف رو زده، گفته اگه هر جا بریم میان با لشکر دنبالت. و اندرون ایام که ابو مسلم از خراسان برفت که از صفاح دستوری خواسته بود که به حج شود، بو داوود را خالد ابن ابراهیم را خلیفت کرده بود و بو داوود مهتر سپاه خراسان بود و سپاه خراسان بو داوود را از ابو مسلم بزرگتر دانشند. یادم رو درست حسابی گذاشته بود اونجا که تو جای من خلیفه باش، اینجا تو من برم برگردم. خب حالا عرض کنم که من کوتاه میکنم مطلب رو چون طولانیست. منصور کاری که میکند یک فرستاده میفرستد با فرمان که میرود به خراسان و اون کسی که ابو مسلم جانش خود کرده بود میگوید ابو مسلم یاغی و طاغی است، او را به خراسان راه ندید و خلاصه مطلب این که ابو مسلم خراسانی راهی دیدار خلیفه میشه. اگر که فیلمی ما بسازیم از ابو مسلم، این لحظات خیلی لحظاتی فوق‌العاده‌ای خواهد بود، اینکه تصمیم میگیره برگرده. خب اینجا میرسیم به اینجا که ابو مسلم داره بر میگرده، میگه پس ابو مسلم برفت با خاصگیان خیش و منصور بر کناره رود مداین، که منظورش همین دجله است، لشکرگاه زده بود و فرود آمده که اون را رومیه گفتندی. پس چون بو مسلم نزدیک او آمد، بو مسعود هم سپاه را بفرمود تا پیش او باز آمدند و مر او را بشارت دادند و دل او خوش کردند. و ابو ایوب الخوزی مهتر دبیران که از او نزدیکتر نبود، به وی فرمود تا پیش او شد و مر او را پیام های نیکو بداد. شروع کردن اومدن سپه سالار اون آدم، آدم های درست حسابیش که خوش آمد گفتن و که دلش رو گرم بکنن از این بازگشت و اینها. بسیار خوب سخنهای نیکو گفتن و در خوشم بند. چون فردا اندر آید با او چه خواهی کرد؟ گفتا همان گاه که چشم من بر او افتد بکشمش. پشت سر ابو مسلم میگه، گفت این خطاست، یکی از مشاورای منصور میگه یا امیرالمومنین، اون با 8000 مرد است که 80000 را گویند راه دهید. این راه دهی اصطلاح بوده، میگه 8000 مرد جنگی همراه ابو مسلم هستن که 80000 نفر مرد جنگی رو قبول نداره، چیکار میخوای بکنی؟ بله، و ایشان اون وقت همه بر پشت اسبان باشن و نیز با سلاح باشن. وقتی که ابو مسلم بکشی، سوارا منتظر فرماندهشون ایستادن، چطور میخواد چیکار میخواد بکنی؟ بله، نباید که اندر سپاه فتنه افتد و چنین و چنان. و خلاصه کوتاه میکنیم میایم پایین تر. میگوید پس چون روز دیگر بود، بو مسلم بیامد با جامعه راه به در سرای پرده با سپاه بسیار و مر او را تنها بار دادن پیش منصور. گفتن که سپاهت بذار کنون محل، شما تنها بیا پیش خلیفه. بله، و سلام کرد، یعنی ابو مسلم وارد جایگاه خلیفه شد و سلام کرد. منصور از خشم با او نتوانست خندیدن و روی گران داشت، از بس کینه داشت لبخندی هم نزد و اینا. حالا منصور چه کرده؟ منصور چند نفر آدم آورده و گذاشته در اطراف، حالا خیمه بوده اونجا که اومده بودی هرچی، که من وقتی دستام به هم زدم شما بریزید و ابو مسلم رو بکشید. خب و ابو مسلم از او سخت بترسید. منصور گفت یا عبدالرحمن بازگرد و فرود آی تا بیاسایی. گفت امروزم کاری باید ندارم، برو استراحت کن و بعد برگرد. ابو مسلم بازگشت و بیرون آمد و فرود آمد به لشکرگاهی جدا. چون بو مسلم بیرون شد، منصور پشیمون شد. پشیمون شد یعنی چرا نکشته. و ابو ایوب اونجا ایستاده بود. منصور او را به خشم گفت امروز دست من از این مرد کوتاه کردی و من نیز باشد که او را باز نیابم. گفت که تو این همه سفارش کرده ابو مسلم کردی، دست من از این برید، امروز ممکنه که این فرار کنه، من چه بکنم؟ و اینا از دست تو بود. به این ابو ایوب بو ایوب گفت یا امیرالمومنین، یک امشب صبر کن و فردا هر چه خواهی توانی کردن. منصور گفت من چه توانم که امشب چه بود، من چه دانم که امشب چه بود، و باشد که امشب بجهد یا بر من حیلتی کند. گفت یا امیرالمومنین، من او را فردا به تو سپارم، تنها همان در این خیمه گفت برو همکنون دل خوش کن. بالاخره این دیدار اول بوده، مطلبی که من گفتم مربوط به دیدار دوم، یعنی آدمایی که میاره اونجا پنهان میکنه. بعد مورخ میگوید که ابو مسلم شب نخوابید که فردا چه میشه. سه نفر میگوید نخوابیدن اون شب، یکی ابو مسلم بود از اینکه این خلیفه فردا میخواد چه بکنه، یکی منصور بود از اینکه نکن ابو مسلم فرار بکنه، و یکی این ابو ایوب بود که چرب زبانی کرده بود ابو مسلم را آورده بود. میگه سه نفر خوابشون نبود. و ابو ایوب نیز نخوف از بیم منصور که اگر ابو مسلم به جهت او را بدل او بکشد. این بابام که شفیق شده بود که حالا امشب شما راحت باشه کاری نداشتی باش، این هم شب خوابش نبود. او اگر ابو مسلم امشب با این 80 نفر برن از جا، حتما خلیفه منو به انتقام این کار میکشه. بله، چون بامداد ببود نخستین کسی ابو ایوب سوی منصور آمد. منصور گفت من دوش نخفتم از بیم اون که ابو مسلم بجهد. بله، ابو ایوب گفت یا امیرالمومنین من نیز هم نخفتم از بیم اون که ابو مسلم بجهد. بله، پس منصور عثمان ابن نهیک یا نهیک را که امیر حرسیان بود بخواد. این رئیس جلادا بوده بود، نزدیکان بوده، همه دیکتاتورا داره از این دیکتاتور خودمونم مشالله داره آدم خوش کم نده. و گفت چهار تن حرسیان بیار چنان که تو بر ایشان ایمنی که هر که را بگویم بکش بکشم. گفت چهار تا از پاسدارات حرسیان یعنی پاسدار بیار اونقدر مطیع باشن که من هر دستوری بدم اجرا کنم. خلاصش اینه. عثمان چهار تن بیاورد. ایشان گفتند یا امیرالمومنین اگر ما را گویی که این شمشیرهای خود را دسته بر زمین نهید و سر بر شکم خیش نهید و خیشتن را به شمشیرها فرو هلیم و بکشیم. و ما انقدر آماده فرمان تو هستیم امیرالمومنین که اگر از ما بخوایی که سر شمشیر به شکم بذاریم و خودمونو بکشیم با شمشیرها میکشیم. پس منصور بفرمود تا چهار شمشیر تیز از خزینه بیاوردن و این چهار تن را داد و گفت از پس خیمه اندر بنشینید و بو مسلم را گوش همی دارید و چنان کنید که او شما را نبیند. چون اندر آید پیش من بایستد و من با او حدیث کنم. حدیث کنم یعنی گفتگو میکنم باشه. هرگه من دست بر دست زنم شما اندر آیید و مرو را شمشیرها بزنید و بکشید و ایشان را در پس خیمه بنشان و به بو مسلم کس فرستاد و بخواندش و بو ایوب را گفت بیرون شو و به لشکرگاه اندر بگرد و بنگرد تا چه میشنوی، تا که آیا کسی آگاه شده است یا نه. بله، و اونم فرستاد بیرون و ابو مسلم آمد پیش خلیفه. بله، میگه تا زمانی که من ابو ایوب برگرده دیگه ابو مسلم کشته بودن. حالا این گفتگوی این منصور با ابو مسلم خیلی دراماتیکه واقعا، خیلی خیلی. میگوید و چون ابو مسلم سوی منصور اندر آمد سلام کرد و پیش او بایستاد. منصور جواب سلام کرد و بپرسیدش که دوش چون بودی؟ به قول شاعر روز چون خواست بی چونه بنا چه شب خوش گذشت. تا دل بو مسلم ساکن شد، یکم کلش راحت شد و بو مسلم شمشیری حمایل داشت. منصور خواست که اون شمشیر از او جدا کند. دیدی شمشیر لایقی به حمایل ابو مسلم، نقشه کشید که شمشیر ازش بگیره. و ابو مسلم دو شمشیر یافته بود از عبدالله ابن علی در روز حرب که اندر جهان مثل اون شمشیرها نبود. در جنگی که با پسر عموی این منصور کرد میگوید دو شمشیر اون آقا در اختیار داشت که مثلشون در اونها نبوده و ابو مسلم اونها رو برداشته بود و یکی از اون دو اون چه بهتر بود حمایل داشت. یعنی این دوتا هم باز انتخاب کرده بود بهترینش رو، بهترینش از این دوتا همایل بسته بود ابو مسلم. بله، و منصور خبر یافته بود، فهمیده بود که شمشیر بهترین شمشیر پسر اما الان پیش ابو مسلم. او را گفت یا با رحمان، یا عبدالرحمن، اون شمشیر که همایل داری اون هست که از عبدالله ابن علی یافتی؟ یعنی به سرموی من. گفت هست یا امیرالمومنین. گفت بن ما تا ببینم. او مسلم همایل از گردن برون کرد و پیش منصور نهاد. منصور شمشیر از نیام بیرون کشید و به جنبانید و در نیام کرد. بله؟ گفت یا وقت تمام شده؟ یک دقیقه وقت خیلی خوب، نه دقیقه غنیمته. بله، و گفت یا عبدالرحمن این تیغ مرا باید تا به یادگار عمه خویش همی دارم. گفت شمشیر بهتر پیش من باشه یادگار عموی منه، بهتر پیش من باشه. نه، گفت فرمان بردارم یا امیرالمومنین. هر شما بفرمایید. منصور اون شمشیر زیر مسلح اندر نهاد، پس با بو مسلم عتاب آغاز کرد. یه شروع کرد حرفای درشت زدن. این مکالمه بین ابو منصور جعفر منصور دوانیقی دوانیق میماند برای با ابو مسلم میماند برای دفعه آینده، شاید چهارشنبه آینده. سپاسگزارم از امیر، سپاسگزارم از شما هموطنان گرامی و بینندگان. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.